بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از فروعاتی که در این قاعده جب مطرح میشه این است که در مورد مخالفی که مستفسر میشه، اگر یه مخالفی استفسار پیدا کرد و فرض کنیم این مخالف در ایام عدم استفسارش نمازی نخونده، روزه‌ای نگرفته، اما الان استفسار پیدا کرد و شیعه شد، اگر یک سنی شیعه شد و در زمان سنی بودنش اعمالش رو انجام نداده، واجبی رو ترک کرده یا خدای نکرده محرمی رو انجام داده، آیا اینجا هم قاعده جب جریان داره؟ اینجا میتونیم بگیم حالا مثلا استفسار چون اسلام واقعیه و اینجا یجب و ما قبله، یا مثلا به این بیان بگیم الاسلام یجب و ما قبله، همین اسلام ظاهریه، همین کسی که بیاد شهادتین رو بگه، وقتی الاسلام یجب و ما قبله نسبت به کافر عنوان جب داره، اونم یک اسلام ظاهری شهادتین. پس اگر کسی آمد استبصار پیدا کرد، این شیعه شد، ولایت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول کرد، این به طریق اولا یجب و ما قبله. خب بله، حالا عرض میکنم که این محل بحثه که میخوایم ببینیم که چه باید گفت در اینجا. خب حالا دارم میخوام همین عرض کنم. عرض میشود که یک بحث این است که آیا مدلول لفظی این قاعده شامل ما نحن فیه می شود یا خیر. مسلم مدلول لفظی شامل نمیشه، چون موضوعش اسلام به معنای شهادتینه، ما قبله یعنی ما قبل الاسلام هم ظهور در این داره که در کفر به سر می برده. خب این مستفسر ما قبل الاستفسار مسلمان بوده اما مسلمان ایمان نداشته، مستفسر استفسار یعنی همون شیعه شدن اینو نداشته، ولایت رو نداشته. اما اجازه بفرمایید، پس بگیم مدلول لفظی مسلم شامل این مورد نمیشه. میگه الاسلام یجب و ما قبله، خصوصا قاعده جب یه امر خلاف قاعده است. قاعده این است که اگر کسی یه واجبی برش بوده بعدن باید قضا کنه. ما طبق ادله قضاء فوائد قاعده این است که اگر کسی یه واجبی برش بود، حالا چه مسلمون چه کافر، فوت شد، بعدن باید قضا کنه. اگر با الاسلام یجب و ما قبله میگیم فوائد دیگه نیاز به قضا نداره، این خلاف قاعده است. خب در خلاف قاعده باید اکتفا کنیم بر همون مورد خودش، مورد خودش اسلام مسبوق به کفره. اما سنی که کفر نداشته، یه اسلام ایمان نداشته فقط. پس این مدلول لفظیش مسلم شامل ما نهنفی نمیشه. این اولا ادله‌ای که برای این قاعده اقامه شد، مثل اون آیه شریفه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، که خب این یه بحث خیلی خوب قرآنی هم داشت و قبلا عرض کردیم، گفتیم مثلا ریشه قاعده جب در قرآنه. ما اگر روایتی هم نداشته باشیم، خود قاعده جبر رو قرآن داره بیان میکنه. یغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف هم گفتیم فقط کفر نیست، اگر حرامی هم انجام داده، ارزشت خمری خورده، شرابی خورده، زنایی کرده، همه اینها یغفر. ما قد سلف عامه. ما قد سلف فقط کفر نیست که یغفر لهم الکفر. خب اون که دیگه اون روز عرض کردم، اگر چون بعضی ها خواستن قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف فقط به خصوص کفر برگردونن، اگر بخواد به خصوص کفر برگرده، این از قبیل قضیه ضروریه به شرط محمول میشه. میگیم آقا کافر بودی مسلمانی، پس تو مسلمانی. این چون وقتی می منحصر کنیم اون کفرش که ان لم یکن است، یعنی مسلمان، خب مفروض اینه مسلمان شده. پس این ما قد سلف یک معنای عامی رو میرسونه، یعنی گناهانی که انجام داده، واجباتی که ترک کرده، همه اینها. حالا اما موضوع قل للذین کفروا، خب الذین کفروا دیگه شامل عامه نمیشه، مسلم شامل اونها نمیشه. پس ما مدلول لفظی این روایت، اولا ادله‌ای که بر این قاعده قائم شده، ثانیا اینا همش ابای از شمول نسبت به مخالف داره. انما الکلام در این که کسی بخواد از راه اولویت وارد بشه. به این بیان بگیم که خب وقتی اسلامی که مرکب از شهادتینه و اون کفری که و شرکی که هیچ ظلمی بالاتر از او نیست، این اسلام میاد جب میکند ترک الواجبات و فعل المحرمات رو، خب حالا اگر یه سنی که آقا این لااقل براخره خدا رو قبول داشته، این نماز نخوند، روزه نگرفت، اما الان آمده شیعه شده، خب شیعه شدن کجا؟ شهادتین کجا؟ شیعه یک مرحله بسیار قویتر و عمیق‌تره. پس بگیم این به طریق اولا عرض میکنم که باید جب بکنن. آه من عرضم تمام بشه، ببخشید. عرض میشود که جوابی که از این اولویت میدیم این است که این اولویت قطعیه نیست. اگر ما یه اولویت قطعیه داشتیم در اینجا تمام بود مسئله. لعل بگیم که درسته اون کافر در شرک و مشرک ظلمه، ان الشرک لظلم عظیم، اینا بوده درسته، اما این آدم که اول باید راه حق را هم بهش گفتن. راه حق این است که پیامبر در قدیر فرموده، در هزاران جا فرموده که بعد از من علی ابن ابی طالب به عنوان ولی همه مؤمنینه، من کنت مولا فا، اینا رو شنیده اما قبولم نکرده. این اسوأ و حالا از او میشه، نه این که بگیم این او اسوأ و حالا از اینه. او در ظلم و در وادی ظلم بود درسته، اون مشرک و کافر، اما این ظلمش بیشتر از اونه، یعنی کسی که دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو شنید اما مخالفت کرد، این از اون ظلمی که مشرک داره بیشتره، اسوأ و حالا نه از اونه. لذا وقتی اسوأ و حالا نه از او شد، ما چه اولویت قطعیی داریم که در اینجا بیاییم مطرح بکنیم؟ و به عبارت اخرى، به بیان آخر، بگیم خب آقا ما گفتیم حکمت در این جب امتنانه، مخالف این از اول تمرد کرده و مخالفت کرده با سنت پیامبر، این چه قابلیتی برای امتنان داره؟ لذا امتنانم در اینجا جریان نداره. وقتی جریان نداشت، ما قاعده جبر رو در اینجا نمیتونیم جاری کنیم. یعنی سنی اگر نمازش ترک شده، این بعدن باید قضا کنه بعد از اینکه مستفسر شد. اگر محرماتی رو انجام داده، در کافر به نفسل اسلام اون محرمات محو میشه، اما این باید بیاد توبه بکنه، استغفار بکنه تا اینها تمام بشه. نمیشه هم موضوع کافر باشه هم حکم هر دوگه. میگید موضوعن و حکمن، موضوعش کافره. بله بله، نه اونام کافرن، اونام کافرن، نه اونام کافرن، یعنی کافر به اسلامن دیگه. یهودی و مسیحی هم کافر به اسلام و کافر پیامبر ما هستن. نه ببینید، اونا واقعا کافرن، اونا اصلا اصل اسلام رو منکرن و کفران به اسلام دارن، کافر به اسلامن. اما مخالف به حسب ظاهر مسلمانه، ولذا پاکه، مگر اینکه صاحب حدائقی بشید شما. شما چی فرمایید آشد؟ چیو؟ خب حالا ببینید، ما قول به فصل نداریم و خود این روایت یا شامل میشه یا نمیشه. ما بخوایم بگیم این روایت فقط شامل مقصر نمیشه، نه مطلقا. از اول که عرض کردم قل للذین کفروش که روشنه، این کفرو بر مخالف صدق میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. حالا بله، حالا الان یه روایاتی راجع به این موضوع اینا میخوام بخونم، این روایات رو من فقط اینجا الان خودمون باشیم و ادله قاعده جب و لسان قاعده جب، این شامل سنی نمیشود، فرقی هم نمیکنه بین ناسبی و غیر ناسبی اینها. اگر ناسبی نمازو ترک کرده، باید الان بعد استفسار باید تمام اینها رو قضا بکنه. باید انجام بده. آره روایت داریم و عباداتش صحیحه. احسنتم آیه هاشه. خب حالا ببینید، ما نه، حالا اون باید با قرائن بگیم که مراد بلا پیامبر حکم اسلام ظاهریش هم نکردن. بریده اسلام ظاهری که داشت شهادتین گفته بود که بله. حالا بذارید من چند تا روایت هم در اینجا هست که این رو بخونم، چون یه نکاتی هم درش وجود داره میخوام عرض بکنم. ببینید ما این پس مسئله روشن شد، قاعده جبر شامل مخالفی که مستفسر بشه نمیشه. توضیحش هم عرض کردم. منتها ما در کتاب الزکات و حتی در بعضی از ابواب دیگر وسائل شیعه هم هست، در کتاب الزکات یه بابی داریم، باب مستحقین زکات. اونجا سه تا روایت آمده که مضمون این سه تا روایت این است که اگر سنی مستبصر شد، نمازی که خونده، روزه‌ای که گرفته، حجی که رفته، اینا صحیحه و نیازی به اعاده نداره. تنها چیزی که نیاز به اعاده دارد زکاته. جل این وسائل چاپ آل البیت جل نهم صفحه 216 باب 3 ابواب مستحقین زکات چند تا حدیثه. عرض میکنم که حدیث اول صحیحه برید اجلی، برید ابن معاویه اجلی از امام صادق علیه السلام، قال کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته، این در مورد ناسبی هست اصلا، ثم من الله علیه و عرفه الولایه، بعد خدا بر اون منت گذاشت، ولایت رو به او داد، فانه یوجر علیه، یعنی بر اون اعمالی که انجام داده بهش اجر میدن، الا الزکات، فقط زکات استثنا شده، فانه یعیدها، چرا حضرت تعلیل میارن، لانه وضعها فی غیر موضعها، زکات یه دینیه، باید این دین رو به اهلش میداده، رفته به غیر اهلش داده. مثل اینکه شما یه دینی دارید به زید، اگر رفتید اون پولو به عمرو دادید ذمتون بری نمیشه. زکات رو باید به مؤمن دارای ولایت داد، سنی رفته به غیر مؤمن داده. لأنها یعنی اون زکات لأهل الولایه است، و اما الصلات و الحج و صیام فلیس علیه قضاء. این یه روایت. من روایت رو بخونم. روایت دوم روایتی است که خب زراره و بکیر و فزیل و محمد ابن مسلم و باز خود برید اجلی هم این پنج نفر این روایت دوم رو هم از امام باقر علیه السلام هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده. انهما قالا، امام باقر و امام صادق فرمودن، فی الرجل یکون فی بعض هذه الاهواء الحروریه، جزء فرقه حروریه است یا مرجعه است یا عثمانیه است یا قدریه، بالاخره شیعه نیست، یکی از این فرقه هاست، ثم یتوب و یعرف هذا الامر و یحسن رأیه، ایعید کل صلات صلاها، آیا همه نمازاش بعد از اینکه شیعه شد بعد اعاده کند، یا صوم یا زکات یا حج، او لیس علیه اعاده شیء من ذلک، حضرت فرمود لیس علیه اعاده شیء من ذلک غیر از زکات، فقط زکات رو باید اعاده کنه، لابد ان یؤدیها لانه وضع الزکات فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایه. باز حدیث سوم صحیحه عمر ابن عزینه است، مکاتبه است، کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل حج ولا یدری ولا یعرف هذا الامر، وقتی سنی بوده رفته حج انجام داده، ثم من الله علی بمعرفته و دینون به، بعد تدین پیدا کرد به ولایت، حالا که تدین پیدا کرده ا علیه حجۃ الاسلام ام قد قضا، این دوباره حجۃ الاسلام انجام بده، یا اینکه قد قضا قضای لغویه یعنی انجام داده تموم شد دیگه. حضرت در جواب قد قضا فریضه الله، این فریضه الله رو انجام داده. اما بعد فرمان ول حج و احب الی، اگه اعاده کنه خوبه حجشو. باز راجع چون سوالم در مورد حجه، در مورد حج حضرت میفرمان اگر حج اعاده کنه خوبه. حالا ببینید، پس اینو خلط نکنید. قاعده جب گفتیم میگه اگر سنی نماز نخونده، روزه نگرفته، حج انجام نداده، زکات نداده، بعد الاستفسار باید همه اینا رو انجام بده. و قاعده جب نمیگه لازم نیست دیگه انجام بده اینا رو. تمام. این روایات میگه نمازی که سنی خونده، روزه‌ای که گرفته، حجی که رفته در همون ایام سنی بودنش، این صحیحه. حالا که مستفسر شده نیازی به اعاده ندارد. حالا من سوالم از شما آیون اینه، این نمازی که خونده در اون ایام رو چه اساسی صحیحه؟ روزه‌ای که گرفته رو چه اساسی صحیحه؟ احسنتم، این رو قاعده الزامه، روی قاعده الزامه. این در اون ایام سنی بوده، ملزم است بر طبق مذهب خودش عمل کنه. حتی این رو آقایون تصریح کردن اگر سنی در ایام سنی بودنش بر طبق مذهب خودش عمل نکرد، مثلا بر طبق مذهب ما حج انجام داد، فایده نداره. این ملزم است بر طبق مذهب خودش عمل کنه و این روی قاعده الزامه. حالا اشکال سوال دارید بفرمایید. یعنی قبول نمیشه اما صحیحه. ببینید بین صحت از حیث تکلیف و قبول که آقا این نماز معراج باشه، نه معراج نیست براشون، تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، قربان و کل تقی نیست، وقتی ایمان نباشه هیچ کدوم این خصوصیات در نماز نیست. اما اسقاط تکلیف هست. به سنی روز قیامت نمیگن تو چرا نماز نخوندی، نماز خونده. عرض کردم قاعده الزام آیا شیخ، قاعده الزام 6 لسان داره که یه لسانش الزم الناسه به ما الزم و انفسه همه. این 6 تعبیر و 6 لسان رو وقتی انسان یک جا جمع میکنه یک نتیجه روشن داره. نتیجهش نیست که اگر کسی در یک زمانی عملی را بر طبق مذهب خودش صحیحا انجام داده، قاعده الزام میگه این صحیحه. چی؟ نخیر. نه، ایمان شرط صحت عمل نیست. نه، نداریم این رو. ببینید نه، عرض میکنم که حالا این بحث زیادی داره. نه خیر. پس این روایاتی که الان میگه آقا اینا بدون ایمان نماز خوندن الان اعاده نمیخواد چیه؟ نه چرا؟ قاعده الزامه. نه خیر، اصلا قاعده جب اینجا جریان نداره، که اون که اصلا عرض کردیم این نمیشه بید. نه آقا، قاعده جب میگه که آقا اینا الان نماز خوندن، نمازشون شما فقط باطلن بوده. شما اگر نماز اینا صحیح نیست و باطلن هست، اقتداء به اینا رسو بس چیه؟ حرفات چیه؟ نه، اونجا مراد ببینید، ما یه صحت ظاهریه داریم. اینها بر طبق مذهب خودشون اگر نماز رو صحیحا خوندن صحت ظاهریه داره، و اقتداء در این مواردی که اونا بر طبق مذهب خودشون دارن صحیحا انجام میدن رو قاعده الزام ما میتونیم اقتداء بکنیم. اجازه فرمایید بذار من یه خورده حرف بزنم. چی؟
قاعده
خیلی خوب. ولذا عرض کردم اصلا ببینید ما یک تعبیر داریم، الزمو الناس ما الزمو انفسهم، 6 تا تعبیر داریم اینجا. شما وقتی قاعده الزام رو با دقت تحقیق کنید مسئله ضررش فهمیده نمیشه. تو قاعده الزام شما میگن میته را به من یستحل میتونی بفروشی. الان که فروختی به من یستحل و من یستحل خرید، به ضرر شماست؟ نه، همه قبول کرده. در بیع میته فقط بعضی ها گفتن که آقا باید پول رو به عنوان رفعیت بگیره، ولی صریح روایتش بیعه. 2 تا صحیحه حلبی داریم اونجا، مرحوم شیخ هم تو مکاسب میاره، اصلا تعبیر به بیع داره. نبی او حضرت فرا مانعی نداره به من یستحل، بیع به من یستحل درسته، بیع به من یستحل هم از مصادیق قاعده الزام بدون هیچ تردیدی. و حتی الان عرض کردم مثال دیگه ای، اگر یه مسلمونی تو خارج داره زندگی میکنه، خانش رو فروخ به یک مسیحی که میدونه تمام درآمد این از شرابه، تمام درآمدش از شرابه، خب این معامله شما با او صحیحه یا باطله؟ من از شما سوال میکنم، این معامله این مسلمان و این شیعه با اون مسیحی، خونش رو فروخت، پول رو ازش گرفت، این پول رو این شیعه مالک میشه یا نمیشه؟ ها؟ این خانه رو مسیحی مالک میشه یا نه؟ ضررش کو؟ بله؟ بله؟ میخوام عرض کنم، حالا اونجا رو من تو اون کتاب قاعده الزام آوردم، من بحث قاعده الزام رو خیلی دقیق مفصل بحث کردم، به نظرم تا اون موقع، حالا بعدش دیگه نمیدونم چون مال 10-11 سال پیشه، مفصل تر از اون تا اون موقع بحث نشده بود. مرحوم آقای خویی قدس سره در منهاج 11 مورد برای الزام از فقه استقصا فرمودن، من 40 مورد آوردم اونجا. حالا باز تا اون موقع مثلا هم این مواردم یاد نیاوردم، مثلا این مواردو که اگه اینا باشه اضافه بیشتر میشه. ببینید توی اجازه فرمایید، اینا حاصل مسئله این است که در قاعده الزام مسئله ضرر در بعضی از مواردشه، در بعضی از مواردش مسئله ضرره، اما در بعضی میگیم آقا اصلا عرض کردم محصل قاعده الزام اینه، میگه اگر یک کسی بر طبق مذهب خودش داره عمل میکند صحیحاً، شما هم آثار صحت رو برش بار کن. ولذا تو ببینید این فروعاتی که هست، یک کسی مقلد، کسی است که میگه که آقا در بی عربیت شرطه، یکی میگه شرط نیست. خب حالا الان اینا میخوان معامله انجام بدن، اون کسی که عربیت و شرط میدونه، طرف مقابل شرط نمیدونه، اگر یکیشون عربی گفت یکیشون فارسی، باید دیگه آقای معامله باطله که بعضیا گفتن. ها؟ خیلی خوب، ما مخالفت با هم مشهور کردیم آقای عاشق، شما بقید حرف مشمل میگم، اصلا ما اونجا با مشهور داریم. بله، همه میگن اگر امام جماعت معتقده به این که تسبیحات اربعه یه بار مأموم اجتهادن یا تقلیدن میگه 3 بار، نمیتونه به این که 1 بار میخونه اقتدا بکنه. ولی ما عرضمون نیست که آقا رو قاعده الزام میتونه. قاعده الزام میگه آقا این نمازش برای تو محکوم به صحته، چون روی مذهب خودش صحیحا انجام داده و تو باید آثار صحت برش بار بکنی. یکی از آثار صحتش همین اقتداه. به شما عرض کنم آقا اگر فقیهی قاعده الزام رو نبینه، این خیلی از فقه از دستش خارجه. حتما رو قاعده الزام آقایون کار بکنید. قاعده الزام عرض کردم، حالا اونجا 40 تا فرع آوردیم. شما الان خونه سنی میرید، سنی که قالب خمس نیست، الان بگید خب من غذای شما رو نمیخورم، که حالا اینجا تو پرانتزم عرض بکنم که آقایون ما منزل افراد میریم، حالا منزل شیعیان میریم، از اهل ولایت و اینا میریم، حق نداریم سوال کنیم تو خمس میدی یا نمیدی. گاهی اوقات البته الان دیگه توی علمای زمان ما به حمدالله نیست دیگه، اینها شده قصه، اما بعضی از روحانیون رو خشک مقدسی گاهی اوقات منزل کسی که میرفته فرشش رو کنار میزده رو زمین میشسته. خب احمق، این زمین رو هم از همین پول غیر مخمس خریده، میشسته رو زمین، میوه براش می آوردن، من نمیدونم تو خمس دادی یا ندادی، نمیخورده. خب اینا نه دینه نه عقله نه هیچی نیست. حالا اگر کسی میگم حالا ما حق نداریم سوال کنیم، آقا محکوم به صحت همه امورش، بگم آقا برای من اول تو روشن کن پولت از راه حلال هست یا نه، تو غلط میکنی این سوالو بکنی. او مسلمانه، به حسب ظاهر اسلام میگه تو همین مقدار که میگه من مسلمانم این آثار صحت همه براش بار کن، از غذاش بخور. بله یه وقتی یقین داری حرام خوره، خب هیچ از حق نداری خونش بری، ولی بری اونجا بخوای تفتیش کنی که آقا تو از حلال به دست آوردی، از حرام به دست آوردی، خمس تو میدی نمیدی، اینا نه مطابق فقه نه مطابق دینه نه مطابق عقله. اما دارم اینو عرض میکنم، وقتی منزل یکی از اهل سنت رفتید، خب میدونید او خمس نمیده، خب آیا شما خوردن برای شما جایزه از این قضا و اینها؟ حالا بعضیا گفتن ابهنا لشیعتنا، یکی از مواردش اینه، ولی با اون یکی از احتمالات در ابهناس، اما با قطع نظر از او قاعده الزام یا او واجب نمیدونه. وقتی او واجب نمیدونه، الانم شما رفتید منزلش، آثار صحت رو براش بار کن، از این قضا هم استفاده کن. چند نفر از آقایون قاعده الزامو کار کردن؟ بله؟ نه آقا حتما، من خواهش میکنم اون کتابی که ما داریم در قاعده الزام، ولی حالا به قلم خود من نیست، اما از نوارها پیاده شده و منظم شده، حتما بحث کنید او رو. ما اولا تو قاعده الزام چند تا آیه از آیات قرآن آوردیم که باز تو کلمات دیگران من اون آیات رو ندیدم، و بعد فروعات و مباحثی که وجود داره. اصلا شاید بگیم حالا قاعده جب یکی از قواعد سیاسیه، اینا رو بعداً سعی کنید یه دستبندی خوبی بکنید در فقه سیاسی قواعد چیه. نفی سبیل یکی از قواعد مهمه، قاعده جب یکی از قواعد مهمه، قاعده الزامم یکی از قواعد مهم فقه سیاسیه. من یه سفری که دعوت شده بودم برای آلمان، اون مسجد امام علی علیه السلام در هامبورگ، حدود 150 نفر از علمای شیعه در اروپا اونجا، یک صبح تا ظهر ما فقط بحث‌های فقهی داشتیم، سوالات بود، مباحث بود. من اونجا قاعده الزامم رو دیدم، خیلی از سوالات اینا با قاعده الزام قابل جوابه. بعد اینا گفتن آقا ما نمیدونستیم این رو، و بسیاری از مشکلات ما رو این قاعده الزام حل میکنه. حتما تقاضا میکنم که این قاعده الزام رو عرض میکنم توجه داشته باشید. حالا اونجا پس ببینید، همین نفس اقتدای به اینها، مثل مرحوم والد ما، مثل مرحوم امام، اینا همه درست میدونن. صحت فقهی مراد نیست، صحت به معنای واقعی بخوایم بگیم، کمال میخوایم بگیم، که خب همه آقایونم قائلن، اصلا از هیچ سنی هیچ نمازی قبول نخواهد شد. و این نکته هم اجازه من عرض بکنم، یه وقتی یه کسی گفت آقا این روایات شماها دارید که اگر کسی تمام عمرشو نماز بخونه، تمام عمرشو روزه بگیره، حج بره، تمام اموالشو انفاق بکنه، اما ولایت نداشته باشه هیچ اثری نداره اینها. من بهش گفتم خب این متخذ از آیه قرآنه. گفت کدوم آیه؟ گفتم خب همین آیه که خدا به پیامبر میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. به خود پیامبر میفرماید اگر اینو نگی هیچ رسالتی از رسالتهای خدا را انجام ندادی. یعنی تمام این 23 سال زحماتی که تو کشیدی همه هوا ان منصورا میشه. به طریق اولا اگر سنی ولایت قبول نکنه، عمرش رو هم به اندازه عمر دنیا هم نماز بخونه ارزش نداره. اما اون صحت فقهی رو آقایون اونجا نمیخوان بگن. چی؟ بله بله بله. در مورد کفار اگر ما الان از ما سوال کنن که من اونجا این نظر رو دادم، حالا باز آقای عاشق اگه بفرمان آقا مشهور غیر از اینه، مشهور میگن شما خمر رو نمیتونید به کفار بفروشید. عجیب اینه، میته رو میگن میشه فروخت اما خمر رو میگن نمیشه، در حالی که ما همونجا گفتیم بله نه فرض این است که اون که نماز نمیخونده ترک کرده. آقا ببینید ما آقای عاشق ببینید کفار الکفار مکلفون بالفروع هم کنارش قرار میدیم، میگیم مکلف به نماز، به روزه است، به حجه. و صلی الله علی محمد و آله.